ساعت 9 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزاده مرا همراهی میکنم. سازمان عفو بین المللی میگوید برای حمایت از غیر نظامیان در افغانستان به اقدام فوری و عاجل نیاز است. گزارش مفصل این خبر در صدر گزارش ها و مطالب این برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتی محمد بها.
با سلام و صبح بخیر. نخواست توجه نماید به سرخط خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و امریکا در مورد روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صحبت کردند. سازمان عفو بین المللی از محکمه جنایی بین المللی خواسته تا جرایم علیه بشریت را در افغانستان مورد تحقیق قرار بدهد. و مقام های پاکستانی میگویند که در یک درگیری 23 نظامی و حداقل 110 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. مشروع خبرها. قصر سفید میگوید رؤسای جمهور امریکا و افغانستان در یک تماس تلفنی در باره روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با هم صحبت کردند. این صحبت تلفنی دیروز پس از آن انجام شد که رئیس جمهور حامد کرزی روز یک شنبه حمله اخیر ناتو در ولایت کنر را که در نتیجه آن به قول مقامات افغان 11 کودک کشته شدند محکوم کرد. اعلامیه قصر سفید میگوید که اوباما و کرزی در باره پیشرفت پروسه انتقال و آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان صحبت کردند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور اوباما از گفتگوهای اخیری که رئیس جمهور کرزی با امیر قطر در باره احتمال گشایش دفتر طالبان در این کشور انجام داد استقبال کرد. سازمان عفو بین المللی از محکمه جنایی بین المللی خواسته تا جرایم علیه بشریت را در افغانستان مورد تحقیق قرار بدهد. در گزارش دیروز این سازمان آمده است که همه طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. در این گزارش به حملات اخیر در ولایت وردک، کنر و فرا اشاره شده که در آنها غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. مسئول بخش آسیا پسیفیک عفو بین المللی گفته که نیروهای ناتو باید تلفات غیر نظامیان را در جریان عملیات‌هایشان مورد تحقیق قرار بدهند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازند. در انفجار یک ماین کنار سرک در هلمند 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. انفجار دیروز در منطقه شورشورک در ولسوالی مارجه رخ داد. مقام‌های هلمند گفتند که مخالفان مسلح این ماین را جابجا کرده بودند. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. و این همچنین خبر از منطقه و جهان. مقام‌های پاکستانی میگویند که در یک درگیری 23 نظامی و حداقل 110 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. این جنگ روز جمعه آغاز شد و در طول هفته در منطقه تیرا در خیبر ادامه داشت. یک مقام نظامی بدون ذکر نامش گفته است که طیاره‌ها مواضع مخالفان مسلح را بمباران کردند. مقام‌های نظامی میگویند منطقه تیرا برای امنیت شهر پشاور هم مهم است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند که تعداد کشته شدگان زلزله در این کشور به 32 تن و از زخمی‌ها به 850 تن رسیده است. این زلزله دیروز در جنوب ایران رخ داد و در شهر بندری بوشهر را و شهر بندری بوشهر را لرزاند. بر اساس سروی جیولوژی ایران قدرت این زلزله 6.3 در مقیاس ریشتر تخمین زده شده است. به گفته مقام های ایرانی این زلزله به مرکز هسته‌ای بوشهر زیان نرسانده است. در خبر دیگر میشنوید که وزارت خارجه ایران میگوید امیدوار است که مصر پروازهای ملکی خود را به این کشور اثر بگیرد تا روابط دو جانبه بهبود یابد. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت ایران امیدوار است که رفت و آمد میان دو کشور بیشتر شود. روز دوشنبه مصر پروازهای خود را با ایران به حال تعلیق درآورد. علت این اقدام روشن نشده، ولی تصمیم به تعلیق پروازها و تصمیم تعلیق پروازها بعد از آن گرفته شد که گروه های سنی افراطی در مصر در برابر سفر شیعیان به این کشور اعتراض کردند. در انفجار در بیشکک مرکز قرقیزستان دو تن کشته شدند. پلیس به رادیو زده گفت که دیروز یک مرمی توپ در منطقه لینن زمان منفجر شد که دو تن می‌خواستند آنها را از هم جدا کنند. با گفته پلیس با گمان اغلب این دو نفر تلاش داشتند تا پارچه‌های این مرمی را بفروشند. هر دوی آنان در این حادثه کشته شدند. مردم در قرقیزستان با مشکل اقتصادی دست در گریبانند. یک تعداد از مردم آهن‌های کهنه را برای پیدا کردن پول می‌فروشند. و سویدن میگوید با زودی یک نماینده خود را به بلاروس خواهد فرستاد. سفیر سویدن در ماه آگوست پارسال از بلاروس اخراج شده بود. سفیر دیگر و دیپلماتان سویدنی بعد از آن از بلاروس اخراج شدند که سازمان روابط عامه سویدن گفته بود آنها در بلاروس در توزیع اسناد در برای تخطی های حقوق بشری کمک کرده بودند. کار بلدت وزیر خارجه سویدن دیروز در پیام خود در توییتر نوشت که یک شجدافیر خود را در آینده نزدیک به بلاروس خواهد فرستاد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو زادی و در ادامه برنامه با سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 9 و 6 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم دنبال میکنیم. سازمان عفو بین المللی میگوید برای حمایت از غیر نظامیان در افغانستان به اقدام فوری نیاز است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید اگر اسناد موثق از فساد اداری در ولسی جرگه دریافت شود در مورد آن تحقیق خواهد شد. محمد امین خرمجی معاون اداره عالی مبارزه با فساد اداری:
اگر ایران به این مرحله برسه و اسناد در اختیار ما قرار بگیره، ما به حیث یک اداره که متولی از امر است مبارزه میکنیم.
صدها شاگرد دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه در کابل از نبود مکان مناسب برای پیشبرد دروسشان شکایت دارند.
20 روز میشه ما را رخصت دادن، هنوز زمین نداریم که مدرسه زوج کش کنه بره.
مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا کنفرانس و نمایشگاه 30 روزه را به خاطر رشد و معرفی بیشتر تولیدات داخلی در ولایت هرات برگزار کردند.
همیشه یک نمایشگاه دو تاثیر عمده داره، یکی داشته ها تولیدات ظرفیت های داخلی صنایع داخلی و مردم نمایش میده، دیگر اینکه بازار فروش پیدا میکنه که در نمایشگاه عمدتاً مردم به وقت قراردادها میره که دست به اصطلاح سوم قطع میکنه.
گزارش های مستقیم از خبرنگاران رادیو آزادی در جوزجان و بامیان داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. سازمان عفو بین المللی میگوید برای حمایت از غیر نظامیان در افغانستان به اقدام عاجل و فوری نیاز است. این سازمان در گزارش جدید خود در مورد افزایش تعداد تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. عفو بین المللی از محکمه جنایی بین المللی هم خواسته تا درباره جرایم ضد بشریت در افغانستان تحقیق کند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
سازمان عفو بین المللی روی نیاز فوری برای حمایت از غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرده است. در گزارش دیروز این سازمان آمده که به این تازگی میزان مرگ غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته و این بیانگر آن است که همه طرفهای درگیر جنگ باید از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. روز دوشنبه در برخورد یک سرویس با یک ماین کنار سرک در ولایت وردک حداقل 9 غیر نظامی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش گمان می رود که طالبان مسئول این حمله بوده باشند. روز یکشنبه در حمله هوایی ناتو در کنر حداقل 12 غیر نظامی به شمول 10 کودک کشته شدند. در کنر نیروهای ناتو و افغان با طالبان درگیر بودند. معاون بخش آسیا پسیفیک عفو بین المللی پولی ترسکات در این گزارش گفته مهم است تا ناتو و نیروی بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در مورد تلفات غیر نظامیان در جریان عملیاتهایشان تحقیقات کامل را انجام بدهند. ترسکات همچنین از نیروهای تحت رهبری ناتو خواسته تا قبل از خروج این نیروها در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان زیانهای رسیده به خانواده های قربانیان را جبران کنند. در گزارش به حمله سوم ماه اپریل در فرا هم اشاره شده است. در این حمله که طالبان مسئولیتش را به عهده گرفتند، حداقل 41 غیر نظامی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین‌المللی گفته که همه طرف‌های درگیر جنگ باید تفاوت میان غیر نظامیان و جنگجویان را مد نظر بگیرند. این سازمان همچنان افزوده که قوانین جنگ حملات کورکورانه بر غیر نظامیان را منع کرده است. بر اساس یک گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، در جریان سال 2012 میلادی بیش از 2700 نفر در افغانستان کشته شدند که نیروهای بین‌المللی و افغان مسئول 8% این تلفات بودند. بر اساس گزارش، طالبان و دیگر شورشیان مسئول کشتار بیش از 2100 غیر نظامی در سال گذشته بودند که بیشتر این تلفات در اثر حملات کورکورانه توسط بمب‌های کنار سرک و قتل‌های هدفمند غیر نظامیان به میان آمده است. سازمان عفو بین‌المللی بار دیگر از محکمه جنایی بین‌المللی خواسته تا جرایم مسنون و جرایم علیه بشریت را که توسط همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان صورت گرفته مورد تحقیق قرار بدهد. زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید هرگاه اسناد موثق درباره موجودیت فساد اداری در ولسی جرگه وجود داشته باشد، در مورد آن تحقیق خواهند کرد. این مسئله پس از آن مطرح می شود که شماره از وکلای ولسی جرگه همکاران خود را به فساد و معامله با وزیران متهم کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش لیزا حیدری از کابل می شنوید.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان از آن عهد وکلا می خواهد تا اسناد و شواهد را که نشان دهنده فساد اداری در ولسی جرگه و یا معامله برخی اعضای این جرگه با وزیران باشد در اختیار این اداره قرار بدهد. محمد امین خورمجی معاون این اداره روز سه‌شنبه به رادیو آزاده گفت تا حال هیچ یک از وکلا در این رابطه سند را برایشان در این مورد پیشکش نکردند. آقای خورمجی افزود کسانی که ادعا دارند که وکلا از وزیران پول گرفته اند باید سند و شواهد را در این مورد ارائه کنند.
وقتی که یک مقام مسئول از امکانات دولتی که قطعاً پولی را که برای وکلا اگر صحت داشته باشه ادعایی را که خودی وکیل صاحب مطرح میکنن در اختیار وکلا قرار میده، این از منابع عمومی و عام مردم افغانستان است. اگر احیاناً به این مرحله برسه و اصلا در اختیار ما قرار بگیره، ما به حیث یک اداره که متولی امر است مبارزه میکنیم.
ولسی جرگه افغانستان در هفته گذشته 7 تن از وزیران را استیضاح کرد، اما پس از آن موضوع معامله میان برخی از وکلا و این وزیران مطرح شد که از میان این وزیران، وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن توانستند برای بار دوم رأی اعتماد ولسی جرگه را کسب کنند. وکلای ولسی جرگه شنبه هفته جاری در مورد دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به این دو عضو کابینه پس از آن به پای صندوق‌های رأی رفتند که بسیاری از اعضای ولسی جرگه به توضیحات آنها قناعت نکرده بودند. برخی از وکلا در اجلاس روز دوشنبه ولسی جرگه گفتند که فساد و معامله‌گری بعضی از وکلا به اعتبار این جرگه صدمه زده است. محمد نور اکبری عضو ولسی جرگه افغانستان گفت که در مورد جلوگیری از معامله میان وزیران و اعضای ولسی جرگه باید گام‌های برداشته شود.
اگر وکیل پول میگیره وزیر از کجا میده؟ یا از دارایی کشور و یا هم از مافیای اقتصادی. جناب رئیس جمهور توجه داشته باشین، وزیرت که از تاجر پول میگیره و توزیع میکنه خانه ملت تحت سوال قرار میده، او وزیر تو نیست دیگه، وزیر نظام نیست.
پس از این بحث‌های ولسی جرگه، هیئت اداری این جرگه تصمیم گرفت که برای جلوگیری از این کارها روی طرح لایحه تضاد منافع مجلس و ضوابط اخلاقی در کمیته رؤسای این جرگه بحث خواهد شد. پیش از این هم بعضی از وکلای ولسی جرگه به معامله‌گری و امتیازگیری از وزیران کابینه حکومت متهم شدند. گفته می شود که این وکلا به همین خاطر کمتر به مشکلات موکلینشان توجه می کنند. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که اگر جلوه این کارهای غیر قانونی این عد از وکلا گرفته نشود، در این جرگه باید بسته شود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
دوستان عزیز، خبرنگاران رادیو آزادی عالم رحمانیار از جوزجان و غلام عباس نادری از بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نخست گزارش آقای رحمانیار را میشنویم. رحمانیار صاحب سلام و صبح بخیر.
با تقدیم سلام آقای سرور خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. موضوع این روز که آقای سرور ما باشندگان ولایت جوزجان را نگران ساخته است، افزایش قیمت مواد خوراکی که به دنبال بلند رفتن ارزش دلار بوده که شماری از باشندگان شهر شبرغان نیز از افزایش قیمت مواد غذایی به دنبال بلند رفتن ارزش دلار شکایت دارند. در همین حال دکانداران و صرافان شهر شبرغان میگن کاهش مقدار فیزیکی بانکنوت‌های دلار در بازار و انتقال بی‌روی آن به بیرون از افغانستان از دلایل افزایش ارزش دلار و مواد غذایی از جمله آرد، روغن، شکر، چای خشک و برنج در شهر شبرغان است. کارشناسان اقتصادی ولایت جوزجان میگن وابسته بودن بازارهای خارج و نبود تولیدات داخلی سبب افزایش بیش از حد نرخ دلار شده. برخی مسئولان میگن دلار از سوی یک تعداد بانک های خصوصی به شکل غیرقانونی و فیزیکی از کشور به بیرون منتقل شده و این امر تأثیر زیادی در کاهش مقدار اسعار خارجی در بازار داشته. موجودیت فساد اداری در گمرکات و بالا بودن گراف واردات و صادرات از دیگر دلایل کاهش مقدار دلار در بازار، افزایش قیمت آن و بلند رفتن نرخ مواد غذایی محسوب میشه که این نگرانی مشکلات زیادی را برای باشندگان ولایت جوزجان و دیگر ولایات همجوار به بار آورده.
رحمانیار صاحب، ای اجناس را که شما نام بردین مثل برنج و آرد و روغن عمدتاً از کدام کشورها وارد میشه و آیا قیمتها در شهرهای دیگه مثلا در مزار شریف و دیگر شهرها هم بالا رفته یا چطور؟
بالا رفتن قیمتهای مواد خوراکه در دیگر شهرهای افغانستان خصوصا در شمال از این که تمام فروشات به دلار محاسبه میشه و از سوی هم وابسته بودن بازارهای خارج و نبود تولیدات که تولیدات داخلی قبلا هم گفتیم سبب افزایش بی حد نرخ شده. خلاصه تمام ضروریات مردم از خارج وارد میشه، مثلا از کشورهای پاکستان، چین، ایران، قزاقستان. سالهای پیش مردم زارین و دیاقین به طرف آسمان میدیدند که هرگاه بارندگی صورت بگیره قیمت مواد خوراکی کاهش می‌یابد، اما این سال آن خوشبینی‌ها رنگ تأثیر خود باخته و یا هم تقلیل تأثیر یافته است. نگفته نمانه در هفته گذشته یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 80 تا 90 تون معامله می‌شد، ولی یک نون یعنی این یک دلار آمریکایی مبلغ 54 افغانی و 60 تون فروخته می‌شد.
تشکر رحمانیار صاحب. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان بود که از بالا رفتن نرخ مواد خوراکی گزارش داد. همچنین آقای غلام عباس نادری را با خود در خط تلفن داریم از ولایت بامیان. نادری صاحب سلام و صبح خیر.
سلام از نوک خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
نادری صاحب، چه خبر تازه دارین برای ما و شنوندگان رادیو آزادی؟ بفرمایید.
در هفته که گذشت نادری صاحب
لطفاً اگر موقعیتتان کمک تغییر بدین، چون آوازتان درست نمیاد، قطع وصل میشه.
بله، آل درست شد صدا؟
آل بهتر است، فکر میکنم آل بهتر است. بفرمایید.
خب گفتم در هفته گذشته مشکل مردم ولایت بامیان مشکل شفاخانه ولایت بامیان بود که کارمندان شفاخانه ولایت بامیان کار نمیکردن و مردم از این نظر شکایت داشتن که وقتی که ما مشکل جویا شدیم از دکترها پرسان کردیم، دکترها گفتن که تنها متخصص جراحی شفاخانه و همینطور تنها متخصص نسای ولادی شفاخانه را دفتر مرکزی شفاخانه ولایت بامیان اخراج کرده، یعنی منفک کرده. و لازم به ذکر است که برای شما بگویم که شفاخانه ولایتی بامیان زیر نظر بخش صحی دفتر آقاخان است و به همین دلیل در حال حاضر شفاخانه ولایتی بامیان هیچ متخصص جراحی و هیچ متخصص نسای ولادی نداره و مردم با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستند و دکترها مشکل کمبود امکانات صحی و اندر رسیدگی نکردن دکتران هم کمبود پرسنل صحی و کمبود ادویه میدانند که این بخش دفتر مرکزی که مسئول تمویل شفاخانه ولایت بامیان است تا حال این بخش این کار عملی نکرده، یعنی یک دکتر در طول 24 ساعت که در به صورت عموم باید دو شیفت یا یک شیفت کار کنه در شفاخانه ولایت بامیان 24 ساعت باید سر وظیفه باشه و کار کنه و این مشکل زیادی را هم برای پرسنل و هم برای مراجعین خلق کرده.
نادری صاحب، یک خو از جریانات معلوم میشه که تعداد دکتر صاحبا کم است، دیگه ای که امو گفتن دکتر صاحبا را اخراج کردن، علت اخراجشان چی بوده؟ شما جویا نشدین؟
ما با تماس شدیم با دفتر بخش سهیز بخش دفتر آقا خان و همینطور ریاست صحت عامه، اما هیچ کدامشان حاضر با مصاحبه نشدن و در این مورد ها برای ما معلومات ندادن، یعنی روشن نکردن که چرا این افراد اخراج شده. ولی طبق مصاحبه که با دیگر دکترهای شفاخانه داشتیم، اینا گفتن که اگر این وضع بدیم منوال پیش بره دوچار یک فاجعه خواهیم شد، چون هیچ متخصص نسایی در شفاخانه فعلا موجود نیست و متخصص جراحی ما همینطور موجود نیست و اگر اینا مریضا رو در کابل رفر کنن یا در کابل روان کنن، در بین راه امکان تلف شدن بسیار از این مریضا هست.
بله، چون فاصله زیاد است بین بامیان و کابل و راه هم خوب نیست. خب تشکر از شما دوستان عزیز. غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان بود که از کمی و کاستی های خدمات صحی در این ولایت گزارش داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدها شاگرد دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه در کابل از نبود مکان مناسب برای پیشبرد دروسشان شکایت دارند. شماره از این شاگردان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه 20 روز از آغاز سال تعلیمی جدید سپری می شود، هنوز نتوانستند دروسشان را آغاز کنند. اما مسئولان وزارت معارف افغانستان می گویند که برای رفع این مشکل تلاش می کنند و به زودی تعمیر را برای این دارالعلوم تدارک خواهند دید. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
نبود تعمیر برای دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه در شهر کابل سبب شده است که درس‌های بیشتر از 1000 شاگرد این دارالعلوم آغاز نشود. این دارالعلوم از چندین سال به این طرف به شکل موقت در محوطه لیسه جمهوریت فعالیت می‌کرد. شمار زیادی از شاگردان این لیسه که در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند می‌گویند که در 20 روز گذشته به آنها تدریس نشده است. آنان می‌گویند هر زمانی که به لیسه جمهوریت، یعنی محل قبلی دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه، مراجعه می کنند بدون اینکه در مورد تعیین محل برای این دارالعلوم خبر به دست بیاورند، دوباره به خانه هایشان برمی گردند.
20 روز میشم ما را رخصت دادن، هنوز زمین نداریم که مدرسه زوج کش کنه بره.
اسمم بی بی مریم است، از مدرسه بی بی عایشه صدیقه هستم. صرف 5 صرف نداریم ما را رخصت داد. آل مکتب هم نیست، دی 20 روز ایت نرفتیم نه مکتب، بازم چنم کشه همه چیز را یاد نداشته باشیم. میگه که چرا یاد نداری؟ ناکام میکشید، از درسه پس ماندیم.
صرف 2 هستم ما را رخصت داده، مدرسه بی بی عایشه صدیقه بسته شده، نمیفهمیم سرگردانی. اید نهی 20 روز ما درس نخوندیم، نمیفهمیم که چی کنیم.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، بیش از 1000 دختر از صنف اول الا صنف 14 در این دارالعلوم درس می‌خوانند. مسئولین دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه بنابر بعضی دلایل نامعلوم از تبصره در این مورد با رادیو آزادی خودداری کردند. در این حال مقام های وزارت معارف افغانستان می گویند که آنان جهت حل این مشکل تلاش می ورزند و به گفته آنان قرار است به زودی محل برای این دارالعلوم تدارک دیده شود. امان الله ایمان سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما در کوشش ازی بودیم که چاره اساسی را برسان بسنجیم در یک جای تعمیر را درست کنیم. متاسفانه که نتونستیم و سال رسید. در این اساس امسال ان شاء الله عجاله تنظیم استفاده خواهیم کرد، کرایی مشکلشان حل میکنیم و ان شاء الله در سالهای آینده میبینیم که یک تعمیر خوب و زیبا را برشان درست مشکلشان حل میشه. ما میفهمیم که درک میکنیم که در اوجا درس ها آغاز شده و در اوجا سال تعلیمی آغاز شده، ان شاء الله بسیار چند روز خواهد بود، آنقدر زیاد به ما نمیکشد به خاطر که مشکل است باید یک شرح بس.
در کنار این مسئله، همزمان با آغاز سال تعلیمی 1392، شماری از شاگردان مکاتب شهر کابل با انتقاد از پایین بودن کیفیت درس از مقامهای وزارت معارف می‌خواهند تا به این مسئله توجه نمایند. این شاگردان از نبود کتب درسی، استادان مسلکی، پایین بودن کیفیت درس و نبود صنف‌های درسی به شدت انتقاد می‌کنند. این مسائل از مواردی هستند که همواره از آن سخن زده می‌شود.
مرجع دقیق ترین خبرها
او در افغانستان در خلق و حقوق خوندی کرم
منبع تازه ترین رویدادها
War ends and new chapter begins
آینه همه صداها
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده
می شهید ذوالفقار علی بھٹو کا وارث
رادیو آزادی در همه جا با شما.
مسئولان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان یا آیسا کنفرانس و نمایشگاه سه‌روزه‌ای را به خاطر رشد و معرفی بیشتر تولیدات داخلی در ولایت هرات برگزار کردند. آنان می‌گویند 90 غرفه از 17 سکتور مختلف تولیدات خود را در جریان این نمایشگاه به نمایش می‌گذارند. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا این نمایشگاه سه‌روزه را همراه با اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان انجام می دهد. مسئولان این اداره می گویند ولایت هرات بعد از کابل پایتخت افغانستان دومین ولایت است که این نمایشگاه در آن تدویر می یابد. وفی الله افتخار رئیس عمومی آیسا به خبرنگاران گفت این برنامه ها می تواند زمینه خوبی برای معرفی بیشتر تولیدات داخلی در افغانستان باشد. آقای افتخار میگوید 17 سکتور مختلف در این نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی خود را در غرفه‌های متعدد به نمایش گذاشتند.
با تعداد 90 غرفه است از 17 سکتور متعدد کنفرانس و نمایشگاه برای 3 روز دیگه هم ادامه داره، یعنی آخری روز نمایشگاه روز جمعه است و شما میبینید در 17 سکتور تولیداتش به نمایش گذاشته.
شماری از صنعتکاران در ولایت هرات در غرب افغانستان موجودیت این گونه نمایشگاه ها برای شناخت بیشتر تولیدات داخلی در افغانستان را مؤثر می دانند. آنان ابراز امیدواری می کنند که این برنامه ها بتواند فروش تولیدات داخلی در افغانستان را ازدیاد بخشد.
همیشه یک نمایشگاه دو تاثیر عمده داره، یکی داشته ها تولیدات ظرفیت های داخلی صنایع داخلی به مردم نمایش میده، یکی دیگه بازار فروش پیدا میکنه که در نمایشگاه عمدتاً مردم به وقت قراردادا میره که دست به سلا سوم قطع میکنه.
بله، امروز صنعت در افغانستان رشد کرده، خصوصا در هرات. میتونیم از جنس های داخلی خود استفاده کنیم، میتونیم اشتغال زایی به وجود بیاریم، جوانای ما از درهای بیگانه جلوگیری شده.
کارهایی که از طرف دولت میشد که در گذشته وعده داده شده باشه، امروز بهترین موقعیتی بود که وزیر صاحب تجارت تعدادی از وکلای پارلمان و معینای وزارت های سکتوری حضور داشتند و اینا رو در جریان گذاشتیم که صنعت داره نیاز به همکاری داره.
از سوی دیگر انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که از این نمایشگاه دیدن میکرد وعده سپرد که دولت افغانستان مصمم است تا برای رشد و پیشرفت صنعت در افغانستان صنعتکاران را در بخش‌های مختلف حمایت و همکاری کند.
حکومت حاضر است که با امرای صنعتکارا همکاری کنند، چی از ساحه تعرفه باشه، چی در ساحه پارک‌های صنعتی باشه و چی در ساحه تربیه پرسنل مسلکی باشه و دیگر تسهیلات تجارتی، یعنی دسترسی به بازارهای دنیا باشه.
کنفرانس و نمایشگاه صنایع هرات در حال آغاز می شود که سال گذشته برنامه مشابه از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان در کابل پایتخت این کشور انجام یافت. مسئولان این اداره ابراز امیدواری می کنند که این روند در سالهای آینده در دیگر ولایات افغانستان نیز صورت گیرد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اس ام اس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اسمس دریافت خواهید کرد.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنوید. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
قصر سفید میگوید رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان در یک تماس تلفنی در باره روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان با هم صحبت کردند. سازمان عفو بین المللی از محکمه جنایی بین المللی خواسته تا جرایم علیه بشریت را در افغانستان مورد تحقیق قرار بدهد. در گزارش دیروز این سازمان آمده است که همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان باید از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. قرار است رئیس جمهور تاجیکستان امروز در بروکسل با منشی عمومی ناتو در مورد افغانستان صحبت کند. مقام های پاکستانی می گویند که در یک درگیری 23 نظامی و حداقل 110 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. رسانه های دولتی ایران گزارش می دهند که تعداد کشته شدگان زلزله در این کشور به 32 تن و زخمی ها به 850 تن رسیده است. وزارت خارجه ایران میگوید امیدوار است که مصر پروازهای ملکی خود را به این کشور اثر بگیرد تا روابط دو جانبه بهبود یابد. در انفجار در بشکک مرکز قرقیزستان دو تن کشته شدند. پلیس به رادیو آزادی گفت که دیروز یک مرمی توپ در منطقه دلن زمان منفجر شد که دو تن میخواستند آن را از هم جدا کنند. و سویدن میگوید به زودی یک نماینده خود را به بلاروس خواهد فرستاد. سفیر سویدن در ماه آگوست پارسال از بلاروس اخراج شده بود.
تشکر از همکارم سید فتح محمد بها که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 9:32 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنوید. اما قبل از آن گزارش درباره انکشافات نزای اتمی ایران داریم. آمریکا و اسرائیل گفتند که ایران نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه در بیت المقدس بود. این اظهارات در حال بیان می شود که گفتگوهای اخیر کشورهای قدرتمند جهان با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور در قزاقستان به نتیجه نرسید. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران هشدار دادند که به این کشور اجازه نمی‌دهند که صاحب سلاح هسته‌ای شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه در بیت المقدس گفت که گفتگوهای کشورهای نیرومند جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه ادامه نخواهد یافت. ایران نمی‌تواند صاحب سلاح هسته‌ای شود. و ایالات متحده آمریکا واضح ساخته که ما نه تنها با اسرائیل بلکه با تمام جامعه بین المللی ایستاد استیم تا این را روشن بسازیم که ما جدی استیم. درب ما برای مذاکرات باز است، اما برای همیشه باز نیست. کری این سخن را در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت. رهبر اسرائیل گفت که برنامه هسته‌ای ایران باید متوقف شود.
What it means for the world to have rogue states.
فکر میکنم این را میدونیم که کشورهای سرکش که سلاح هسته‌ای داشته باشند برای جهان چه معنا میدهند. نمیتوان به ایران اجازه داد که وارد چنین یک جهان شود. نمیتوان به ایران اجازه داد که برنامه هسته‌ای خود را ادامه بدهد و نباید به آن اجازه بدهیم تا در مخالفت با تمام جامعه بین المللی به این کار ادامه بدهد. دور دوم گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای نیرومند جهان هفته گذشته در قزاقستان به نتیجه نرسید. آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و جرمنی در شهر آلماتی با نمایندگان ایرانی صحبت کردند. قبلا اسرائیل هشدار داده بود که اگر مشکل هسته‌ای ایران از راه گفتگوها و دیپلماسی حل نشود، بر مراکز هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر نزاع هسته‌ای ایران با غرب. آمریکا و اسرائیل گفتند که ایران نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. ساعت 9:34 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه این ساعت بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم تا ببینیم که چه مطالب مهمی نوشتند. همکارم فرخنده احمدی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به موضوع انتخاب رئیس جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه نخستش با عنوان دروش نوشته: رئیس کمیسیون مستقل انتخابات باید به اساس قانون تعیین شود. روزنامه در ادامه نوشته است: قبل از این شایعاتی به گوش می رسید که رنگین دادفرسپنتا، کریم خرم و حبیب سرابی از کاندیدان این پست استند. در سرمقاله این روزنامه پرسشی مطرح شده است: کمیسیون مستقل انتخابات به چه نوع رهبریت نیاز دارد؟ به نوشته روزنامه، لازم است تا این بار در خصوص گماشتن افراد مسلکی در کرسی های کلیدی کمیسیون مستقل انتخابات توجه جدی صورت گیرد. بقیده نویسنده مطلب، کسانی که قرار است در پست های کلیدی این کمیسیون مقرر گردند باید از نقطه نظر مسلکی لیاقت پست های یاد شده را داشته باشند. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز با اشاره به همین مطلب نوشته است: در نشست مشورتی به رهبری رئیس جمهور کرزی تصمیم گرفته شد تا پس از تصویب قانون انتخابات رئیس کمیسیون انتخابات تعیین شود. در ادامه این مطلب آمده است: به اساس قانون مدت کار رئیس فعلی کمیسیون یاد شده تا چند روز دیگر به پایان می رسد. به نوشته روزنامه، فضل احمد معنوی گفته است: اگر اوضاع امنیتی کشور مانند سال گذشته یا سال جاری باشد، او در مورد شفافیت پروسه انتخابات چیز گفتن نمی تواند. روزنامه ویسا سر مقاله شماره امروزش را به مطلب تحت عنوان انتخابات آینده آزمون بقای افغانستان اختصاص داده است. در سر مقاله این روزنامه آمده: انتخابات آینده ریاست جمهوری برای افغانستان نقش سرنوشت ساز دارد و در صورتی که با شفافیت برگزار شود، آینده کشور را تضمین خواهد کرد. با باور سر مقاله نویس، اگر نگرانی هایی که در حال حاضر با عنوان یک توطئه فراراه انتخابات آینده مطرح می شوند، جامعه حقیقت بپوشد، بحران دیگر دامنگیر افغانستان خواهد شد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته: اپوزیسیون تعیین رئیس جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات را خلاف قانون عنوان می کند. روزنامه با استناد از جریان های سیاسی در کشور نوشته: برگزاری نشست در ارگ ریاست جمهوری به هدف مشوره در خصوص تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات به این دلیل خلاف قانون است که تا هنوز قانون انتخابات و قانون وظایف و اختیارات کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه تصویب نشده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش نوشته است: به اساس قانون رئیس و سایر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید جدیداً مقرر گردند. در غیر آن برگزاری یک انتخابات عادلانه، آزاد و شفاف ممکن نخواهد بود. در پایان این مطلب آمده است: لازم است تا تمام آنده از راه های ایجاد تغییر بنیادی در قانون انتخابات بسته شوند که با استفاده از آن اشخاص نامناسب به پست های رهبری این کمیسیون راه میابند. و در اخیر روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش تحت عنوان آوازه های نادرست برخی از حلقات در خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان نوشته: همه می دانند که نه رئیس جمهور در تلاش تقلب در انتخابات است و نه هم مردم فریب شایعات نادرست حلقات مخالف را می خورند.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا می خورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم.
به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که در برنامه گذشته وعده گذاشته بودیم، در این برنامه قسمت دوم صحبت ما را با آقای آصف ننگ، معین تکنیکی و آموزشی وزارت معارف را نیز می گنجانیم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
سلام علیکم و بعد. ما مردم شهره در جزوسی ترپناه می کشیم. بهار آمد، طلبه های مدیش پیش روی می باشد. میوارم که صدای مهاجرین شهره اولسوالی اشکمش ولایت تخار به دوش وزارت مهاجرین و اداره عوادیس برسانید و سال 91 را با از دست دادن 18 شهید فریاد صدها صغیر سپاری شید. امیدوارم که نمایندو را اگر بدونی شهید سپاری شود، ما هم ملت افغانستان گذشته انسان هستیم. چند سال متضرر شدیم. تشکر از جناب شما که صدای مایان مظلوم را به دوش جناب خلیل صاحب برسانید. ملا فضل احمد به نمایندگی از مهاجرین شیراز. سلام علیکم.
سلام برادر آزادی، اینجا نیب محمد امان، رئیس شورای قره رواتک. چند سال شده که سیلاب سر قشلاق ما آمده، قره و قشلاق ما را خراب کرده. چندین مراتب به مسئولین پیشنهاد کرده، نیست کس در غم خان نشده. از وزارت انکشاف دیار خواهش مندم که سیلاب را از سر قره و قشلاق ما تغییر دهد، که مسیر اصلیش را تغییر داده. سیلاب به سر قره آمده. دو مکتب، یک مکتب ذکور که اون اصلا زیر تعریب سیل است، قره و قشلاق، که در قبط 2000 خانه بشه کل زیر اثر سیلاب قرار داره. سید مسیری سرک قیر و کابی کافی و دوکانهای مارم زیر زیر سیل شده است. و سلام از طرف رادی آزادی ادور خواهش مندم که اعلام شده است. و سلام.
آقای ظریف نظر، با عرض سلام و ادب، عبدالقاسم فولاد هستم، از کارتینه و سرکسی و هم کلام شدیم. تیم مشکل داریم به می ارتباط آب و آشامگلی. شما باور بکنید که امروز حتی کودکستان که در این محل از در سرکسی اطفال از یا به خاطر نبودن آب اینا بر از اینا چاش تام تایه نکردن. مردم سخت دچار مشکلات است. آقای ظریف نظر، رسایی کارتینه و آب آشامیدنی تقریبا 5 روز میشه. اگر آب هم اعلام میکنن 5 دقیقه یا 10 دقیقه پس قطع میشه، که مردم سخت دچار مشکلات هستند. از این آیت توجه تانه میخواییم. با رئیس محترم آبرسانی اگر تماس بگیرین. با هزار نفر خانوادهایی که در اینجا هستن دچار آب آشامیدنی هستن. آب این منطقه بسیار شور است و از قابل استفاده نیست که آدم از او آب بنوشه. و تقاضای ما از آقای ظریف نظر است صدای ما را نشر بکنن. خدا کنه که مسئولینی که همین صدای ما را میشنن معذفین این آبرسانی هستن سمت جلب توجه بکنن به غم از این ملت و این مردم و بیچاره و اردم شهید و وزیر کشیده که در این منطقه هستن مشکلات را زیاد بپردازن تا این مردم از ماه آب و شومگنی مشکلشون حل شد. تشکر از توجه.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. ما یک تن از میوه فروش هستیم. موتای میوه ما بار از 3 روز میشده پنگ تاو داده که میگیم میگه برادر جان من 30,000 روپا بیتیم اعلام میتیم. آیا ای رشوت کلان نو دهی کابینت دهی به حساب دهی سالنگا تاییم شده. اینه ما چی کنیم؟ 3 روز از میوه ما را تاو داده. اگر یک روز دیم تاو بیتا این میوه با کلی از بین میره. آیا این مسئولین داره؟ آیا کسی صدای ما را میشنوه؟ اگر میشنوه خمیر به گوش کدام کسی برسانیم. اگر مسئولین داره، اگر که نداره از من توکل ما به خدا.
بدون تبصره.
بله سلام علیکم. در ولایت زابل مشکل بند است. مشکل برای مردم بسیار جو شده. طالبان راه اطراف را بند کرده. کسی که مریض میشه در یا میمره یا یک زخم میشه همین کارش بسیار خوب میشه. یعنی مترام میله شود، مشکل میله شود. ولایت زابل. سلام علیکم.
روح الله درگمال هستم از ولایت ورزگان و رسوالی گزاو قیره تیگادار بر شما بر تماس شدم. یک گرد میبرم به خدمت شما که در رسوالی از ما زیاد کمکا نمیشه و سرد نیه، کلینیک نیه، اما دیگه کمکای این در چیزای مکتب و چیزا نیه. خواهش میلوم اگر میفادای مرا تخش بتنی که برسد امزو داب زدنی های از ما که این خبر ما پخش میکنیم.
از والا اشتنیم روز لال امی دامداره امی مردم رزی که دوتت کریه ها دوتت کریه تمام دامداره امیره تمام مال و آل و زندگی از اینا تمام پلک شدن. نه آوی است نه چیزی است نه لپی است نه دیگه چیزی است. امی مردم تمام شکایت داریم یا اکنی ها یک چخلی میان تمام میره بر ایران پغم نیه اینجا امی مردم یک زامت شما هم بتجنم کاری کنن کمی صدا اماره به ایجا برسن شما که بند که ملت شد ما ببین خاطر گفت خب دیگه کار و خدمت باشا مشکلات ما نیست.
شنونده های عزیز، اگر برنامه روز سه‌شنبه آزادی و شنوندگان را شنیده باشید، مصاحبه داشتیم با آقای آصف ننگ معین وزارت معارف که به تعداد از سوالات شما جواب ارائه نمودند. در این برنامه قسمت دوم مصاحبه را نشر می کنیم. پیام شنونده ما چنین است:
سلام احترامات خدا بر تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. من به شما فقط در باره سرنوشت یک تعداد معلمین متعلمین سنف 12 اولسوالی دولت آباد به شما وسیله شوم. خدا کند که شما و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی وسیله شوید. رحمت الله سالار رئیس شورای موسیقی سفیدان اولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است. همینه سنف 12 را خواندم به سرنوشت هستم. تقریبا مدیریت معارف اولسوالی دولت آباد، مدیریت معارف چایی اردیشان تقریبا 100 نفر از مکتب اینا سنف 12 فارغ شدن. یک تعدادی که اول نمره بودن واقعا از روی یک تعداد معدود یک چند نفر اینا کامیاب شدن، باقی مانده مردمشان ناکام شدن. کلشان هنوز جایی نیست که اینا در تحصیلات عالی برن.
موین صاحب محترم، آقای ننگ سرنوشت از یاد چی میشه؟ مثلا ایران نمیشه که به عنوان معلم استخدام شوه؟ شما میگین ضرورت داریم. در این موارد کدام پلانای عاجل خوب دارین؟
ما خود وزپاس سیستم معلم نمیگیریم و این مشکل آقای نظر وجود داره. بالفعل ما امسال 235,000 یا 235,000 فارغ داریم که در این تقریبا 170 و چند هزار در پانتون در کانکور شمولیت داشتن، متبافیش ندادن. و از این جمله یعنی در مجموع جذبه که از وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف اشتراک کرده نزدیک به 100,000 نفر جذب شده. ما در مراکز شهرها این مشکل داریم و این مشکل سال افزون است و سالهای بعدیش یعنی در سال 1394 شاید ما فراغت ما به 360,000 میرسه، بیشتر از این شاید برسه. مهم ایست که ما سیستم تعلیمی را تغییر بدیم که شاگرد بعد از صنف نو باید به دروس تخصصی بره، یا به ساینس بره، یا به اجتماعیات بره، یا به تربیه معلم بره بعد از صنف نو، یعنی 10، 11 و 12. به این ترتیب باز ما میتونیم یا به تعلیمات تخنیکی و مسلکی یا به تعلیمات اسلامی، یعنی 5 بخش تقسیم شود، باز ما میتونیم برای ازیا تعیین سرنوشت کنیم و یا وقتی که از دوازدان فارغ میشه در مارکت یا در بازار زمینه جذب داره. اما اگر از دوازدان ما همه تو از تعلیمات عمومی فارغ بتیم بازیاب مشکل است و ما امید داریم که انشالله سال آینده ما سیستم تعلیمی خود باید از بنیاد تغییر بدیم.
با شما صاحب قبلا در برنامه گذشته سر ریفرم سر معارف بسیار صحبت کرده بودیم، شما همیشه در این موضوع لطف کردین. منتها این موضوع یک کمه که جدی گرفته شوه. یک مثال ما برتان خاطر نشان میسازم که در جمهوری ترکیه و در دیگر ممالک مخصوصا ترکیه را مثال میتیم که به ما شما نزدیکتر است. یا یک سیستم نو هم پارسال ایجاد کردن که امسال به خیال عملی شد. او است که اینا 4 جمع 4 جمع 4 12 ساختن، یعنی 4 سال اول در اوج نه ناکامی است نه کامیابی است، راست هم شاگردا را آماده میسازن، کل چیزا با در 4 2 یا را یکمه که به چیزای تخصصی میبرن، بعد از 8 تا بیخی مسلکیش معلوم میشه و بسیار نتیجه خوب به خیالم دادن، خوش هستن مردم. حالا به طور مثال آقای ننگ، مثلا کسایی که بعد از صنف 4 مثلا در مسائل دینی مولایی نام میخواین برن به مدارس مخصوص بسوی عالی جور میکنن، مثلا کسایی که از صنف 12 فارغ میشن ملا امامای مسجد میشن، اونا معزن میشن و برشان ماش داده میشه و اونا خوب صحیح میتونن به شاگردا تدریس کنن، خوب نماز بتن. اگر در این مورد هم یک توجه خاص جدی اگر شوه، قسمی که خودتان هم میگین که در نظر دارین از تجربه ممالک همجوار و ممالک مثل ترکیه و اروپایی هم استفاده شوه، بد نخواهد شد نه؟
سر نظر درست فرمودین. ما سیستم ریفورم تعلیمات و تحصیلات افغانستان زیر کار گرفتیم، بسیار سرش جدی کار میکنیم انشالله که ما تعلیمات ما را پاسخ ده به نیازمندی مارکت کار میسازیم. و مشکل آل دفتا اگر مثلا یک آهنگ رشد متوازن به سطح کل کشور و کل سکتورهای افغانستان نباشه، باز هم اگر ما مثلا کادرهای ورزیده و پاسخده با مارکت بتیم، مشکل در این میمانه که مثلا در افغانستان سکتور زراعت باید خیلی توسعه کنه. ما کدش متوازن شاگردار در بخش زراعت، چون افغانستان کشور زراعتی است 95% زیاد زراعت ضرورت داریم که فارغ بتیم. مسئله دیگهش مثلا سرکسازی یا مثلا معادن، سکتورهای ترانزیت، تجارت و غیره، در کل سکتورها باید یک رشد موجود باشه که وا جذب بتانن. حال ما مثلا فارغ ما مشکلش تنها فراغت نیست، مشکل دیگه است که ما فارغ اگر بتیم و وی کفایت مارکت هم داشته باشه، توانمندی هم داشته باشه، اما اگر وزارت های دیگه و سکتورهای دیگه پلان توسعه‌ای خوب نداشته باشه، باز هم مشکل است. یعنی من میگم که امی جمع نظر خودتان به کتیزو این نظرم جمع شده که در سکتورهای همگانی دولت و حکومت رشد متوازن زیر پلان گرفته شد و پلان مرکزی
بله.
و به این ترتیب با تعلیمات هم کتش توسعه کنه.
اما تجارب ممالک دیگر که ما میشنیم یکان وقت بسیار زیاد حسادت ما میه که چرا در وطن ما این کارا نمیشه. مثلا تاجرای ملی در بسیاری ممالک اسلامی مخصوصا در ترکیه، تاجرای ملی در مقریجات خود حداقل میخواین یک مکتب جور بکنن، حداقل میخواین یک مکتب مسلکی جور کنن، مثلا کورسای قالین بافی جور میکنن، کورسای مجد، بسیار چیزا. از این خاطر تجار ملی، سرمایه دارای ملی اینا خو دنیا تیر شده میره، برای از این که از خود یک نام نشان باقی مانند، حداقل یک چیز خوب باید بکنن، مکتب درست بکنن، یکان فابریکای خرد ریزه به مردم جور بکنن، کارهای عملی. این مثلا اگر جدی تعقیب شه و تشویق شه و اگر مردم هم یک کم کم کاری کنند به دست هم بتیم، شاید ما شما مثل ممالک دیگر خوب امکانات خوب برای نسل جوان به وجود بیاوریم نه؟
ما دانی بخش برای اطمینان براتان گفتن میتونیم که چون به صاحب مسئولیت ما تعلیمات تکنیکی و مسلکی بسیار به سرعت شدید سرش کار میکنیم. ما خیال مثلا در تغییری که در دو سال آوردیم این در 90 سال نامده بود، مثلا یک مکتب دو مکتب سالانه اضافه میشد. ما سال گذشته 60 مکتب اضافه کردیم و امسال 30 مکتب اضافه کردیم، معنیش است که 90 واحد اضافه شد. والی پروگرام در سطح کمیونیتی کالج یا مکاتب دهاتی حرفوی در کل افغانستان داشته باشیم.
بله.
آغاز کردیم و انشالله تا نزدیکا در سالهای دو سال آینده ما به هر ولسوالی و باز به هر علاقه داری و باز به سطح هر ولایت یک انستیتوت مسلکی کثیر رشتوی که رشته های متعدد در او موجود باشه، یک کلش کاریاب باشه، او را زیر پلان گرفتیم.
بله.
از این ناحیه خود انشاءالله وزارت معارف بسیار پیشگام آمد و امیال شما متوجه کن شاگرد فارغ صنف 12 را وزارت معارف 50,000 جذب میکنه، ولی وزارت تحصیلات عالی 40,000 جذب میکنه یا 45,000 جذب میکنه. معنیش این است که امیال ما امی توسعه ما به حدی بوده که تعلیمات نیمه عالی در بخش های حرفوی و مسلکی بسیار توسعه دادیم و بسیار گسترش یافته همین تعلیمات.
مهین صاحب امی از گپ میخیز امی قسمی که شما فرمودین پیشتر امو به باره اقتصادیش اگر بگویم به اساس عرضه و تقاضا، یعنی اگر تقاضا شو نظر به او باید یک چیز عرضه شو در معارف هم در تحصیلات عالی هم، حالا اگر مثلا شرکت های خصوصی وزارتخانه های مختلف باید فرمایش بتن که به ما بینی سویه کادر یا نفرای مسلکی ضرورت است، مثلا در ساحه بگویم که وزارت کار و امور اجتماعی باید یک لیست بر شما بده که برادر این نفرها را ما در اینجا مثلا همشیره ها کار داریم در این قول سوالی افغانستان، یعنی هیچ همشیره در شفاخانه موجود نیست، خانما پیش دکترای مرد نمیره از خاطر زایمان به طور مثال. نه اگر تو یک لیست بده و در شما و یک حتی برشان پیشنهاد بکنن که اگر به این سویه به ما نفر تربیه کنین، ما این قماش میتیم، این قماش تقاعدی میتیم، این بیمه میتیم، این چیزا باید شود. اگر ات یک سیستم هم که به همکاری دیگه وزارت خانه، وزارت تحصیلات عالی و وزارت مثلا اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی دیگرات هماهنگی شود، بد نخواهد شد. نه
همین پلان ما ریفورم معارف در سال 1391 تحت اجرا قرار دادیم. یکی از پارتنرهای ما یا شرکای ما وزارت کار و امور اجتماعی بود. افغانستان شاید کشور واحد باشه که وزارت پلان نداره و اقتصاد تبدیلش کرده و اقتصاد چیز جداست، پلان چیز جداست. همین یک مسئولیت یک بخش از وزارت کار و امور اجتماعی داره، اما درست نیست به نظر ما فعالیت از این وزارت، به خاطر از اینکه ما بارها تقاضا کردیم که شما برای ما لطفا از مارکت کار یک احصایه را بدین در کدام بخش در نیرو بکار است که ما تعلیمات خود مطابق به او عیار بسازیم. تعلیمات ما عالم اوایی است، یعنی ما مثلا تعلیمات داریم، شاگرد میگیم که بین 50 رشته را قطار کردیم، شما در این رشته بین 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر تحصیلات عالی ما میکار میکنه، قطار رشته ها را مانده، شاگرد میگه بین جذب شوین. این در حالی که باید اتمی بود مثل که شما میگین که مارکت چقدر ها را بکنی از مندی ها را ضرورت داره که مطابق به او تعلیمات خود عیار بسازیم. این مشکل نیست که ما باید رشته ها بیاریم، ها از مارکت پرسیم، از مارکت باید ایزره و این مسئولیت وزارت کار و امور اجتماعی داره که متصر قوی در این پیش نمیره. امیال ما فارغ داده میریم، خب سال آینده خب 60,000 فارغ شما از پانتون ها دارین، بازور جای بجای کجا میکنین؟ 12 پاس خب برش بحانه داری که تو خب غیر مسلکی سی، خب مسلکی هست، دکتر فارغ شده، انجینر فارغ شده، یا در یک رشته فارغ شده، برای از او باز تعیین سرنوشت مشکل شده میره اگر ما برنامه قوی و وسیع نداشته باشیم.
بله راست میگن. خب ما یک کم اگه وقت دیگه تا نمیریم یک دو سه سوال کوتاه است. یکی از ایران یک همشهری ما تلفن کرده بودن، اونا میگن در اینجا بعض فارغان هستن که سرنوشت از یاد چی میشه، یعنی البته این وظیفه شما نیست، منتها اونا میگن مثلا دیپلم ما اگر در افغانستان بریم قبول میشه نمیشه یک مشکل، دیگه میگن مثلا فامیل ما در اینجا هست، اگر ما فامیل خود در اینجا لابتیم بریم رفت آمد، یعنی بسیار زیاد مشکلات. منتها چیزی جالبه که مربوط به وزارت معارف میشه ایست که کسایی که در خارج فارغ التحصیل میشن یک دیپلم داشته باشن، اونا تا چه حد به رسمیت شناخته میشه شبه پانتونا چقدر قبول میشه؟ اگر در این مورد یک معلومات کوتاه بتین کنا چی باید بکنن؟ اونام جوانان هستن نمیفهمن که چی بکنن.
در ایران سیستم تقسیم تخصص از صنف نو آغاز میشه، وقتی که شاگرد ایرانی از یکی از مکاتب ایرانی دیپلم به دست داشته باشه، ما باز در اینجا در بخشای مختلف سندش را تایید میکنیم. مثلا معمولا در بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی زیاد مراجعه میکنن، باز اکثریتی از این شاگردان ما سندش را تایید میکنیم، معادل صنف 12 حسابش میکنیم یا معادل صنف 14 حسابش میکنیم. باز اگر مطابق 14 چیز شد، ارزیابی شد سندش، باز اون میتونه در رشته ای که اگر رشته داشته باشه تحصیلات علی در صنف 15 بشینه، به شرطی از این که 80% نمرات تکمیل کرده باشه، یعنی میزانش 80% باشه.
امیدوار هستیم قناعتشان حاصل شده باشه. شنوندگان نهایت عزیز، شما قسمت دوم صحبت ما را با معین صاحب وزارت معارف آقای آصف ننگ را شنیدید. از محترم آقای آصف ننگ یک جان تشکری میکنیم و قسمت باقی مانده این مصاحبه را در برنامه آینده آزادی و شنوندگان روز جمعه خواهید شنید. بعد این ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگان هم به پایان رسید. من هم از حضورتان مرخص می شوم. حالا توجه نمایید به شماره های تلفن. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07000 84 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی.